بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر، ان الانسان لفی خسر، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بحث ما در مستثنیات بیع اعیان نجسه به بیع کلب رسیدیم. اقسام بیع کلب، یکی کلب سید بود از سلوق، اینو گفتیم قطعا و قد متفق علیه. به هر حال آی روایات و اجماعات همینه. مورد بحثی که یه مقدار بالا پایین داشت، فراز و نشیب داشت، بیع کلب سید غیر سلوقی بود. خب اونجا عرض کردیم فقها زیاد فرمودن که جایزه از الفاظ فقها میشه استفاده کرد. روایاتی هم که در مورد بیع کلب سید وجود داره هیچ کدوم قید سلوقی رو نداره. از مجموع روایات همیشه این برداشت رو کرد که بیع کلب سید مجاز اما سلوقی و غیر سلوقی. خب بحثایی بود، فرازش بشه تکرار نمی کنم. یک قسمتش فقط جای بحث بود، اون هم فرمایش فقهای بزرگوار شیخین رضوان الله علیهما بود، شیخ مفید و شیخ طوسی. اینها رو باید یه بررسی بکنیم. این بزرگوار خب بسیار فقهای قوی هستند و از قدمای اصحاب ما هستند. این بزرگواران عبارتشون به این میخوره که جواز بیع کلب سید رو فقط در سلوقی میدانن ولا غیر. اینو شیخ تحل نکنه راضی نمیشه، خود انصاری رحمت الله علیه تحل نکنه کوتاه نمیاد. دوستان عنایت داشته باشن، اینا اجتهاد، یعنی همینا، این که سبک کار مرحوم شیخ اینه که یک وقتی فقیه بزرگی تا یه فتوایی داده، اینو تا گاو و ماهی به هر حال دنبال میکنه پیدا کنه که به هر حال این فتوا ریشش چیه، داره چی میگه. خب این سبک کار محل اختلافه. برخی از آقایون تو درس خارج اینطوری عمل نمیکنند. درس خارجشون اصلا تو اجتهادات خودشون کاری به فتاوای فقهای دیگه ندارن. خودشون هر سبکی، هر برداشتی دارن از ادله استفاده میکنن و فتوا میدن. بزرگواران سبکشون اینه. خب نوعا مکتب نجف، بزرگوارانی که در مکتب نجف تفقه دارن رضوان الله علیهم، خدا اونایی که زنده هستن حفظ بکنه، نوعا اینطوری عمل میکنند. ولی برخی اینطوری نیستن. خود حضرت آقا به فتاوای اصحاب خیلی عنایت داره، مثل شیخ کار میکنه. سبک اجتهاد حضرت آقا شبیه سبک اجتهاد شیخه. حالا ما یک کلمه بگیم که آقا جان، آقا روایات که نداره سلوقی، شیخ مفید و شیخ طوسی هم که معصوم نیستند، خب میذارمشون کنار، روایات مطلقه، فتوا میدیم خلاص. خب این کار رو میشه کرد، برخی هم اینطوری اجتهاد میکنن، ولی خود آقا اینطوری اجتهاد نمیکنن. یعنی آقا خیلی سنتی، خیلی سبک اجتهادشون سنتی، اصلا میشنن اینجا و حلش میکنن که ببینیم فقها چی گفتن، عبارتاشون در بیاریم. خب به هر حال آدمای کوچیکی نیستن، به تعبیر صاحب جواهر این خب حجت های الهی هستند دیگه. این فقها حضرت فرمودن که فانهم حجتی علیکم. خب با این راحتی دست از سر اینا بر نمیدارن. درسته فهم یک فقیه برای فقیه دیگه، فتوای یک فقیه برای فقیه دیگه حجت نیست، اما خیلی کمک میکنه. ما هم به هر حال این مباحث الان با دوستان کار میکنیم. دوستان نگن اینا یعنی چی، اصلا من مگه میخوام معامله سگ بکنم؟ بله شما قرار نیست معامله سگ بکنید، اما شما قرار تفقه یاد بگیرید. خب ما با شما دوستان عنایت دارن، یه بحثایی حالا داشتیم، الان وقتش نیست که نوع نگاه ما به مقطع 70 فوق‌العاده سبقه مهارتی داره تا سبقه آموزشی. این بحث رو با عزیزان مطرح کردیم ما تو روزهای اول سال. ها خب بله، حالا بحثش بحث خیلی مفصلی است در مسئله عرضم که نظام آموزشی، اما برای نگاه ما نگاه مهارتی، حالا کلیت همینه. خب اینو عزیزان داشته باشن دیگه، حالا ما ببینیم به کجا میرسیم انشالله، بلکه به مرور جا بیفته بنده، حالا قسمت شد بیشتر تو این مورد با دوستان صحبت میکنم ابعادش به کجا برسه. و کیف کان، میفرماید که حالا شما چه برای اثبات اطلاق روی این دوتا حدیثی انگشت بذارید که گفتیم امکان انصراف درشون نیست، یا نه به همه اخبار مطلق تمسک بکنید، چه این دوتایی که امکان انصراف نیست چون بقیه که امکان انصراف داشتن ولی گفتیم انصراف وجود نداره، حالا کیف کان چه به این دوتا فقط تمسک بکنید یا به همه این روایات تمسک بکنید، فلا مجال لدعوى الانصراف، مثل که جای انصراف، تمسک به انصراف به هر حال کار به جایی نمیرسونه. تمام آقا، پس مطلق به کلب سید جایزه، ولی یوم کنن یکون مراد المقنعت و نهای من از سلوقی مطلق از سیود. در عبارت مقنع و مفید که قید سلوقی اومده، اونا گفتن که به کلب سید سلوقی جایزه، من عبارتاشون اگه بتونم یه لحظه، عبارتاشون رو دوستان الان دارند، آره من عبارت ایشون که میشد این عبارت رو بیاریم خیلی خوب میشه. عبارت این بود: و ثمن الکلب حرام الا ما کان سلوقیا للسید فانه لا باس ببیعه و اکل ثمنه. صدای بنده هست؟ بله. خب اینجا مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه میبینید هر دو تا قید رو دارن، یه قیدشون قید سلوقی بودنشه که استثناء کردن، یه قیدشون هم قید لسیده. خب ظاهرش اینه که باید هر دو تا قید باشه تا ما تخصیص بزنیم دیگه، ثمن کلب حرامه، فقط یکی رو تخصیص بزنیم، اونی که هم ویژگی سلوقی رو داره هم ویژگی لسید رو داره. خب این ظاهر بدوی که از فرمایش شیخ ما داریم استفاده میکنیم. اما میشود توضیح کرد و گفت که منظور از سلوقی که تو این عبارت اومده از این باب بوده که غالب سگهای شکاری مال سلوق بودن، سلوق رو به عنوان یک اشاره نام برده، نه اینکه خود سلوق موضوعیت داشته باشه، اونی که موضوعیت داره فقط سیده، پس اگر برای سید باشن کفایت میکنه، ولی خب غالب سگهای شکاری همشون سلوقی هستند. یوم کنن این یکون مراد المقدعت و نهای من از سلوقی مطلق از سیود. این اتفاقات ما تو عرف خودمون هم داریم، الان خیلی جاها رائج بود، هنوز هم کما بیش رائجه، به مایه ظرفشویی چی میگن؟
از آن میگن ریکا؟
میگن ریکا، در حالی که ریکا یه مارکشه، خب ولی ریکا میگن، در حالی که منظورشون چیه؟ همه مایه های عرضم که شستن ظروفه که به کار میرن، یه مارکو برای بقیه میگن. این استعمار گاهی قد سر زبون ها میفته و رواج پیدا میکنه، این حالا یه نمونه، نمونه های دیگه هم هست، الان من الان بعضش حضور ذهن ندارم، بعضش هم شک دارم، حضور ذهن دارم ولی شک دارم، ولی اگر رفقا احیانا چیزی به ذهنشون از این نمونه ها میرسه بگن. اونم همینطوره، دلستر هم همینطوره. بله الا ما شهد بهی بعض الفهول، که برخی از فقها هم گفتن که من اطلاقی علیه احیانا، برخی از فقها تصریح کردن که به مطلق کلب سید گاهی اوقات سلوقی میگن، این نژاد رو گاهی اوقات لحاظ میکنن برای همه کلب سیدها. عرض کنم که تو ترکیه هم به نظرم هست، این گاهی اوقات به بعضی از خروس‌ها میگن خروس لاری، عرضه که همینه، این خروس لاری فقط لزوما اون نژاد خاص مد نظر نیست، همه اون خروس‌هایی که اون ویژگی جنگیدن و دعوا رو دارن بهشون میگن. پس یک مارک احیانا برای غیر اطلاق میشه. خب برخی از فحول تصریح کردن که کلمه سلوقی رو برای بقیه سگهای شکاری هم میگفتن. و یعید به ما عن المنتهى، این حرف با تعبیر منتهى هم سازگاره. حیث انه بعد ما حکت تخصیص به سلوقی انش الشیخین قال و انا به سلوقی کلب سید لان سلوق قریتون بری یمن اکثر کلابها معلمتون فنصب الکلب الیها. این حرفی که برخی از فحول گفتن که چنین استعمالی وجود داره، اطلاق لفظ سلوقی و اراده معنای کلب سید مطلقا، همه نژادهای کلب سید، این مطلب از حرف منتها هم در میاد. مرحوم علامه رحمت الله علیه، خب ایشون، من اشتباه نکنم تا اونجا که یه لحظه شک کردم، حالا شک کردم اشتباه نکنم، به نظرم کتاب محققه، یه لحظه دیگه ذهنم کار نمی کنه، به نظرم کتاب محققه. حالا این بزرگوار که خودشون از قدما هستن نسبتاً، خب ایشون هم بعد از اینکه فرمایش شیخین رو نقل کرده گفته که آقا منظور از سلوقی کلب سیده، چون سلوق یه روستایی بوده در یمن که بیشتر سگهاش معلم بوده. معلم رو دیروز توضیح دادیم یعنی چی؟ یعنی سگ شکاریه، آموزش دیده، اون سه تا ویژگی رو داره. فناسه بله کلب الیها، کلب منظور مطلق کلب نیست، یعنی کلب سید. لذا معروف شده که کلب سید، کلب معلم رو به سلوق نسبت بدن. خب این جمله خودش دو پهلوه. یه طرفش اینو داره میگه که آقا جان ما اگر گفتیم سلوقی، منظورمون اون سگهای سلوقی است که برای شکار باشه، پس اگر سگ سلوقی برای شکار نباشه بهش جایز نیست. این یه احتمال در این جمله که به درد ما نمیخوره، میخواد بگه که آقا سلوقی غیر سید به درد نمیخوره. یه احتمال دیگه در این جمله این که نه، ایشون میخواد بگوید که آقا مراد از سلوقی همه سگهای سیده، ولو این که سلوقی نباشن، چون میدونید بین کلب سید و کلب سلوقی اون خصوص منوچه، برخی ها هم سلوقی هن هم سیدن، خب بحثی نداریم، برخی ها سلوقی هستن ولی سید نیستن، خب اونم باید تصدیق بکنیم که بیعش جایز نیست. اگر شیخین گفتن سلوقی، منظورشون از سلوقی سلوقی سید بوده نه هر سلوقی، خب اونو باید در بیاریم. لذا مرحوم محقق در منتها خواسته عبارت شیخین توضیح بده، بگه که قجا منظور ایشون از سلوقی کلب سید سلوق است، چون بیشتر کلبهای سلوق سید بودن گفته سلوقی، وگرنه تو سلوق کلب غیر سید هم داریم که شیخ نمیخواد بگه اونا جایزه، اونا رو ممنوع میدونن. پس این یه جور برداشت از فرمایش منتهاست که داره فرمایش شیخ رو توضیح میده. یه برداشت دیگه از فرمایش منتها از که داره کلام شیخ رو توضیح میده، اونی که به درد ما میخوره، که بگوییم آقا جان منظور از سلوقی کلب سید است مطلقا، چه سلوقی چه غیر سلوقی. پس این کلمه عناب سلوقی کلب سید دوتا احتمال داره، یعنی عناب سلوقی کلب سید منها، لا غیر کلب سید من سلوقی، این یه احتمال. یه احتمالی که عناب سلوقی مطلق کلب سید، سلوقی یعنی کانم غیرهو، خب اینم یه احتمال دوم که دومی به درد ما میخوره. خب عبارت منتها دو پهلوه. شیخ احمد ان و این کان حاضر کلام من المنتها یحتمل لن یکون مسوقا لاخراج غیر کلب سید من الکلاب سلوقیه، شاید ایشون اون معنای اول رو قصد کرده، منظورش اینه که سلوقی غیر سید بیعش جایز نیست، و ان المراد به سلوقی خصوص و سیود لا کل سلوقی، و احتمالش اینه که نه نه مراد از سلوقی سگ‌های شکاری اند، نه سلوقی. این جمله عبارت ادامه جمله قبله، ادامه جمله قبل که میفرماد اگر سگ سلوقی بود اما صیود نبود، شکاری نبود، بهش جایز نیست. خب اینم یه احتمال. خب باید بچو به این دوتا احتمال ما فرمایش منتها آیا به درد ما میخوره یا نمیخوره، شیخ میفهمد خیلی هم فرمایش منتها مجمل نیست. قرائن نشون میده ایشون اون معنای اول رو قصد میکنه که به درد ما میخوره، معنای اولی که تو کتاب هست دا، اون معنای اول تو توضیح بنده. اون معنای اول تو کتاب چی بود؟ که هاجان منظور از سلوقی مطلق کلب سیده، نه خصوص صیود سلوقی. خب لکن الوجه الاول اظهر، وجه اول اظهره. به نظر میرسه که مرحوم منتها هم نظرش به اینه که بگوید شیخین همه سگ‌های شکاری رو جایز میدونن، چه سلوقی و چه غیر سلوقی. چرا اظهره؟ فرمودن به دلیلی که مرحوم محقق که منتها رو نوشته، که عرض کردم به نظرم منتها بالا محققه. خب این فتاوای فقها رو دیده، روایات دیده، مجموع قرائن نشون میدن که تخصیص جواز به یک کلب صیود به سلوقی خیلی بعیده. هیچ شاهدی برای این که ما تخصیص بزنیم جواز به سگ شکاری رو به سلوقی به نظر نمیرسه. لذا علال قاعده منتها وقت میخواد توضیح بده فرمایش شیخ رو، نمیاد فرمایش شیخ رو اون نکته ای رو در موردش تذکر بده که همه میدونیم. اون که همه میدونن کلب سلوقی غیر صید بهش جایز نیست، اگه خیلی روشن همه اینو میدونن. اون چیزی که نیاز به تذکر داشته اون ورش بوده که مرحوم منتها فرموده باشن که آقا جان بیع کلب صیود غیر سلوقی هم جایز است. این نیاز به توضیح و تذکر داشته. لذا شیخ فرماید که لکن الوجه الاول اظهر. فتدبر رو فرمودن، حالا حرفایی داره ها. یکی از نکته های خوب فتدبر اینه که با عبارت خود مقنعه خیلی نمیخوره. من عبارت مقنعه رو بیارم، من یه لحظه تمام کنم خدمت عزیزان هستم. فتدبر بگم بعد فقط سوالاتشون رو بفرماین. فتدبر این که آقا جان عبارت خود مقنعه رو اگر نگاه بکنیم اون نشون میده که نه خیلی هم از هر معنای اول نیست. چرا؟ چون عبارت مقنعه اینه سمن الکلب حرام الا ما کان سلوقیا للصید. خود ایشون کلمه للصید رو هم داره. اگر بگوییم ما که منظور از سلوقی مطلق کلب صیده، پس اون وقت کلمه للصید رو دوباره گفتن یه جوری تکرار مکررتش میاد. ایشون گفت سلوقی مطلق صید معناش این میشه سمن الکلب حرام الا ما کان صیودا للصید. خب صیودا للصید که گفتن نداره، یعنی چی صیودا للصید؟ این خیلی معنای سرراستی نیست. البته اونم باز میشه توجیه کرد، بگیم که یعنی سلوقن یعنی صیودا للصید، یعنی که سگ صیود باشه و انگیزه بی هم صید باشه. پس اگر سگ صیود رو برای نیت غیر صید بفروشه، مثلا سگ صیود رو برای قمار و از این مسابقه هایی که سگا رو به جون هم میندازن از این جور نیت ها بکنه و بفروشه، جایز نیست. هم باید سگ شکاری باشه هم غرض از بی لصید باشه. خلاصه این که این کلمه لصید یه مقدار خراب میکنه اون برداشت اول شیخ رو که میفرماید مراد از سلوقی خصوصه بخشید مطلق صیوده. به نظر میرسه کلمه سلوقی نه به معنای همون منصوب به قدیه سلوق باشه. اینم تا اینجا. اگه دوستان سوالی دارن بفرمایید. خواهش میکنم، اختیار دارید بفرمایید.
اجتماع و اجتماع، یعنی اینا جاهای مختلف که
کار برن تا به معنی هم دیگه باشن. اما وقتی توی یه جا به کار میرن مطمئنم مقصود از این دو کار دو تا مقصود متفاوته. برای همین به نظر میاد که اون رشته قید احترامی باشه این ارزه
داره. خب توضیح دادیم دیگه، ما هم عرض کردیم سلوقی اگر به معنای مطلق سعود باشه لسید میشه قید تکراری. بعد خودمون هم یه توضیح دادیم، گفتیم مگر اینکه لسید رو بزنیم به نیت در بی، غایت بی، بگیم بی کردن برای سید، پس سلوقی بشه ویژگی مبی، لسید بشه هدف از بی، که اون وقت دیگه تکراری نمیشه و احترازی میشه. البته اینم بگم ها، اون شاهدی هم که شیخ گفت لاکن الوجه اول ازهر، اونم شاهد ضعیفی نبود. عرض کردیم توضیح دادیم، به نظر میرسه نیاز به تذکر این که بیع کلب سید غیر سلوقی جایز است بیشتر باشه، این تذکر، نیاز به این تذکر، تا اینکه بخوایم تذکر بدیم که بیع کلب سلوقی غیر سید جایز نیست. تذکر اون نکته اول از تذکر نکته دوم لازمتر به نظر میرسه. خب اونم شاهد خوبی است که برداشت شیخ رو تایید میکنه. این هم تا اینجا. صداتون قطع و وصل میشه. امروز نمیدونم ولی اینترنت شما امروز یا نارنجیه یا قرمزه، کیفیت صداتون بد. الان هم قرمزه، یه لحظه میشه نارنجی. به نظرم گوشیتون رو یه جای خوبی بذارید، گوشی رو لب پنجره بذارید. حالا سبز شد، بفرمایید.
حالا عرض کردم که علاوه بر خود اول از هر، این اثر ظهورگیری از روایات و متن روایات جدا
نه دیگه، برداشت از منتها، که منتها وقتی دارد کلام شیخ رو توضیح میده. خب ما تو خود کلام منتها دو تا احتمال دادیم، گفتیم یه احتمال در کلام منتها اون جمله انابل کلب، این انابل کلب چی شد؟ انابل سلوقی کلب سید، تو این جمله ما دو تا احتمال دادیم، این عبارت منتها بود دیگه. خب از سالس کلب الماشیت و الحائط. خب کلب ماشیه، ماشیه یعنی گله، حائط هم یعنی خب یه جایی وجود داره که دورش حصاری کشیدند. خب توضیح میده، خب البستان و زر، خب اینجا بستان و زر. خب حاطه یه چیز رو در حریم گرفتن میگن حاطه، حاطه یهودو. احتیاط هم که میگن از همین جا میاد، چون وقتی کسی آدم یه جای احتیاط میکنه انگار داره یک حصاری میکشه، یک حریمی ایجاد میکنه، حواسش رو جمع میکنه، محافظتی انجام بده، لذا میگن احتیاط. خب ماشی هم که خب تعبیرش روشنه دیگه، چون گله با گام میره دیگه، گله رو که سوار یه دونه ماشین نمیکنن ببرن این بر اون بر، خودشون با پا میرن میان، ماشی میکنه. خب بهش گفتن ماشیه. اینجا یه گله رو میگن، وسته، یعنی یه جو مفرد نیست، مثل کلمه قاو، کلمه قاو آنتونم که یه فرد نیست، یه مجموعه رو میگوین قاو، اسم جمعه. ول اشر بین القدما علی ما قیل المنع، مشهور بین قدما ظاهرن منع، اونطور که بعضی هم گفتن لعله استظهر ذلک من الاخبار الحاصره لما یجوز بیعه فی السیود المشتهره بین المحدثین کلکلینی و صدوقی و من تقدمه هم. ما کسی که این حرف زده استظهارش شاید از اینجا بوده، اگر استظهار رو بخونیم فعل معلوم، یا استظهار اگر بخونیم میشه فعل مجهول. منشأ استظهار این فتوا از قدما به کجا برمیگرده؟ ما برمیگرده به روایت ها. میدونید قدمای ما اصلا فتواشون رو در ضمن روایت میگفتن، تفکیک فتوا از روایت کاری که توسط ابن ابی عقیل به ابن جنید استارتش زده شد، بعد بین سایر فقها رواج پیدا کرد. به خاطر همینم به ابن ابی عقیل و جنید و ابن جنید مجموعا میگویند از خونم که قدیمین، به دوستشون میگن قدیمین. ابن جنید سال فوتش یادم رفته متاسفانه، اگر کسی نگاه بکنه به ما یادآوری کنه. برحال اینا اوائل غیبت کبران، یعنی اون نیازهای طبیعی که بعد از غیبت پیش اومد منجر شد که فتوا از روایت جدا بشه. خب اما قدیمی ها اینجوری نبودن، خیلی از اوقات اصلا متن روایت به عنوان فتوا میوردن. اصلا کلینی همینه دیگه، کلینی شما نگاه بکنید تقریبا از اول تا آخر کتاب نگاه بکنید یا سند حدیث میبینید یا متن حدیث. اصلا کلینی خودش حرف نمیزنه، تقریبا خودش هیچ حرفی نمیزنه مگر عناوین اون باب ها و اینا، به جز اون همه کتاب سند و متنه. اما همونها روایات هایی که کلینی بهشون فتوا میداده. فقط روایات نگاه بکنید، تو روایات کلب ماشی و حائد نمیبینید، هر چی از کلب سیده. با هم دیگه خوندیم روایت را، اگه دوستان یادشون باشه دیروز خوندیم دیگه، دیشب روایت ها همش کلب سید گفته بودم، پس معلوم میشه که غیر کلب سید معاملش جایز نیست. ما اخباری که المشتهر بین المحدثین، بین محدثین مشهوره، کلینی مال غیبت صغراست، متوفای 128-129. خب آخرین رابط امام زمان علیه السلام هم با ما، آخرین نائب خواستم 129 دیگه، یعنی با کلینی شاید مثلا فاصله چند ماه داشتن از دنیا رفتنشون. کلینی شاید یه چند ماه زودتر بوده احتمالاً، اون که 128 باشه همون 129 هر دو یک سال باشن. صدوقین نه، صدوقین اینها صدوق اول اون ابن بابوهی که تو قم دفنه کنار مدرسه طلاع گلپایگانی، مسجدی هست مسجد امام زین العابدین علیه السلام، اونجا کنارش یه منقد داره ابن بابوهی، ایشون صدوق اوله، معروف به ابن بابوهی قمی. خب ایشون هم مال اصل غیبت صغرا بوده، علی ابن موسی ابن حسین، بله علی ابن حسین ابن موسی ابن بابوهی، پسر ایشون معروف به صدیق یا صدوق یا رئیس المحدثین محمد، ابو جعفر محمد، محمد ابن علی ابن حسین ابن موسی ابن بابوی، کلمه ابن بابوی خلاصشه. ایشون تو شهر ری دفنه، نزدیک همون شابدالعظیم دفنه، رفقا مشرف شدن میتونن توفیق پیدا کنن و فاتحی هم برار برای ایشان اونجا بخوانن، سر قبل ایشون مشرف بشن. خب صدوق اونجا دفن شده. دو بزرگوار پدر و پسر با همدیگه میشود صدوقین. صدوقین صدوق دوم مال 381، یعنی با ابن ابی عقیل تا اونجا که بیاد دارم اگه درست آدم باشه یک سال از دنیا رفتن، ولی خب ابن ابی عقیل خیلی سبقه حدیثی نداره، صدوق سبقه حدیثی داره. حالا بهش محدث گفته میشه، نه اینکه اخباری مسلک باشه به اون معنایی که بعدها اخباری به وجود اومدن، اون خیلی بعده، ولی اون نگاه اخباری یه مقداری کمابیش تو نظرات ایشون هست، تو فتاوای کلامی ایشون، آراء کلامی ایشون هم اون نگاه اخباری به نظر میرسه. خب به ایشون میگن رئیس المحدثین، به کلینی میگن ثقت الاسلام. اینا رو یه جای دیدید بدونید که منظور کیه. خب هر دو بزرگوار با دمان ایمان دیگه میخورن به اواخر غیبت صغرا و اوائل غیبت کبرا. و من تقدم هم با اون قبلترین ها، فقه های قبلی ما که اونها دیگه خیلی روشنه، فتاوایی که نقل میکردن فتاواشون در قالب حدیث بوده، حدیث نقل میکردن شد فتاواشون، مثل صفار، مثل بزنتی، عرض کنم که مثل ابن ابی امید، مثل فضل ابن شازان، این فقه هایی که اصحاب ائمه که صاحب فتوا هم بودند. بل و اهل الفتوا، اهل الفتوا یعنی کسانی که دیگه از اون حالت حدیثگویی بیرون اومدن و فتوا میدن، نه اینکه قبلی ها فتوا نمیدادن ولی اونا فتواشون در ضمن نقل حدیث بود، اینا فتوای مجرد از حدیث میدن، مثل مفید که متوفای 413 یا قاضی ابن براج که یادم، قاضی ابن براج اصلاً که ابن زهره است، ابن سعید، قاضی و ابن زهره اینا چیزن، شاگردای شیخ طوسی هن با واسط و بی واسط، البته ابن براج اشتباه نکنم خدمت شیخ مفیدم رسیده، شیخ مفیدم درس خونده. بله خب اینا تو همشون عراق بودن دیگه، تو مناطق زندگی میکردن، هله و حلب و اینجا هستن. و ابن سعید ایشون پسر عموی محققه یحیی ابن سعید حوزلی. خب محقق هم که دیگه محقق خودمونه دیگه، خب مشخص یکی بیشتر نیست. خب این نجم الدین رضوان الله علیه، ابو القاسم نجم الدین، قله فقهای شیعه است دیگه. ما فقه شیعه فقیه اولی که اسمی برن ازشون اسمی برن، حالا مثل ایشون یا نیست یا اگر هم باشه یکی دوتاست. بعد ظاهر الخلاف و الغنیه الاجماع علی، بعد ظاهر خلاف، خلاف مال شیخ طوسیه، معروف خلاف معروف مال شیخ طوسیه، سید مرتضی هم یه خلاف داره که ظاهرا به دست ما نرسیده، غنیه مال ابن زهر است. بعد ظاهر عبارت شیخ در خلاف و ابن زهر در غنیه اینه که مطلب اجماعیه، یعنی من بیع کلب ماشیه و حائط، یه به عبارت دیگر انحصار جواز بیع در بیع کلب سید. خب این اجماعیه. اما المشهور بین شیخ و من تأخر عن الجواز، همون شیخی که ظاهر خلافش اجماع بود بر من، خود ایشون اون فتوای خودش این نیست، خود ایشون فتوا داده به این که بیع کلب حائط و ماشیه جائزه. بعد شیخ هم که فقها غالبا از شیخ متأثر بودن، فتواشون همینه. فقهای ما خیلی برای شیخ مدتای مدیدی چتر سنگینی روی فقه شیعه انداخته، به این راحتی ها خلاف نظر شیخ فتوا نمی دادن. نظر خود شیخ اینه که جائزه. وفاقا للمحکی یعنی دلجنید قدس سر، از اون قدیمی ها هم یکی رو پیدا کردیم که دیگه همش مایی متأخرین نبودیم. البته شیخ متأخر نیست، ما تا محقق و علامه رو میگه متقدم، تا محقق و علامه میگن متقدم، از که محقق و علامه مرز به حساب میاد، از محقق علامه به این ور میگه متأخر، از محقق ثانی به این ور میگه متأخر المتأخرین که دیگه خیلی متأخرند. خب البته حالا جا داره بیشتر از این تفکیک بشه، ولی همین معروف ها این اصطلاحات شنیدید، منظور همین هست. از اون قدیمی ها هم یکی داشته باشیم خوبه. خب قدیمی ها خیلی وزنن، کی رو داریم؟ گشتیم گشتیم رسیدیم به ابن جنید، بین این همه فقیه رسیدیم به ابن جنید. یکی نیست که قاجان ابن جنید این همه فتوای شاذ و نادر داره، باز یکی دیگر رو پیدا میکرده شیخ اعظم، حالا چیکار کنیم؟ همین یکی رو پیدا کرده، خب ابن جنید پیدا کرده، ما با هر حالا با نوعی قدس سر رو هم کنارش گذاشته که دیگه برای کسی جرات نکنه چپ نگاه بکنه. ولی میدونید دیگه ابن جنید فقیه جنجالیه، این که حالا به هر حال یه فقیهیه که فتاواش و مبانیش جای بحثه، خیلی از فتاواش نوعا به فتاوای اهل سنت نزدیکه، حالا وقت نیست اگر نه خاطر براتون میگفتم بماند. حیث و قال بفهمید
آیه ابن جنید زعیم هم بودن از آقا؟
نمیدونم
هر لازمان من
هاش کن. خب بله. چه بگم؟ نه ظاهرم. بله. حیث و قال لا بأس بشراء الکلب الصائد والحارس للماشیت والزر. ابن جنید کتاباش دست ما نرسیده، در کمال تأسف کتاباش به دست ما نرسیده. علتش هم اینه که نه اینکه فتواهاش فتواهای خاصی بود، خیلی با شیعیان همراه نبود، با اهل سنت فتواهاش همراهی میکرد، یه جوری برای فقها برای خیلی خوششون نمیومد فتواهاشو نقل کنن، کتاباشو نسخه برداری کنن، همینطور که برای شاگردای مستقیمش هم گفتن، حتی همون نسل اول هم برای ردش کرد، یعنی حتی شاگردای مستقیمش هم خیلی تحویلش نگرفتن مثل شیخ مفید. نتیجه این شد که دیگه کتاباش هم در طول تاریخ زیاد نسخه برداری نشد و دست ما نرسید. خوشبختانه مرحوم علامه از کتابیشون نسخه‌هایی داشته. بیشتر فتاوای ابن جنید که دست ما رسیده تقریبا همشون اونایی هستن که علامه در مختلف نقل کرده، بعد علامه دیگه ظاهرا کتابش دست دیگران نرسیده. خب حیث قال چی فرمود ابن جنید؟ لا بأس بشراء الکلب الصائد یعنی سگ شکاری و الحارس. خب للماشیت و الزر، حارس چی؟ میگه حارس نگهبان گله و زر. زر هم یعنی مزرعه دیگه، این مزرعه رو میگن چیست؟ مزرعه با باغ دو تا از فرق داره، یه مزرعه داریم یه دونه باغ داریم، کشاورزی هم دوستان میدونن یه دونه باغداری داره یه دونه زراعت داره. یادتون از حرف فن تو قدیما درسشو میخوندید دوران راهنمایی، حرف فن کشاورزی دو قسمت میشد، باغداری و زراعت. ثم قال، بعد ابن جنید ادامه داده لا خیر فی الکلب فیما ادا السیود و الحارس. ایشون گفت آقا بجز سگ شکاری و سگ حارس بقیه سگا اصلا به درد نمیخورن، خیلی ندارن. این لا خیره حالا ظاهرش اینه که یعنی منفعت نداره، ولی خب مجموعاً از قرار میشه فهمید که فقط بحث انتفاع نیست، بحث بی هم هست. یعنی اینا بی فقط اینا به درد درسته، بقیه بیشون درست نیست. این کلمه الحارس دفعه قبل با ماشیه و زر اومد، مقید بود برای ماشیه و زر. دفعه دوم که خواست تکرار بکنه بدون قید اومد. خب ما سگ نگهبان فقط برای گله و زراعت نیست، سگ نگهبان گاهی اوقات برای یه دونه مثلا انباره، انباری سگ نگهبان میخواد، داریم دیگه. ما چند روز قبل داشتیم از قم برمیگشتیم، همین چند روز داشتیم از قم برمیگشتیم، سگ یه سگی بود، خواستیم بریم یه جایی واسه تجدید وضوء، دوستان ماشین نگه داشتن، یه سگی بود، معلوم شد که اونجا یه خانه ای هست و تو بیابون یه بنده خدای اونجا به خانوادش هستن. این اومد جلوی ما، خب نگهبانی ماشیه میکرد؟ نه. نگهبانی زرع میکرد؟ نه. نگهبانی همون محبته رو میکرد، ولی نگهبان بود دیگه. خب ظاهر الفقرت الاخیره جواز و بیع الکلاب الثلاثه و غیرها که حارس دور بر خیام. ظاهر این قید، این جمله دوم که گفت عدس سیود بر حارس، اینه که هم کلاب ثلاثه رو میشه معامله کرد، هم غیر کلاب ثلاثه اگر حارس باشه. کلاب ثلاثه عبارت است از ساعد، حارس ماشیه، حارس زرع. خب این خیلی روشنه، این تو جمله اولم همین فهمیدیم. کلاب ثلاثه مال جمله اولم همین بود دیگه، ساعد، حارس ماشیه و حارس زرع. اما در جمله دوم یه غیره ها هم فهمیده میشه، مثل حارس دور، اونایی که پاسبان خانند، و خیام، حارس و نگهبان ارسلان که خیمند، عشایر، قدیما تو خیمه ها زندگی میکردن این چادر نشین ها، خب سگ نگهبان داشتن. یا اونی که عرض کردم حارس چیز مثلا مغازه است، مغازه که چی بگیم، مغازه که حالا چیز بود، مجتمع بین راهی هستن، مثلا حارس مجتمع. خب حارس مجتمع این یه عنوان جدیدیه، ولی حارس دیگه. آیا به اینها هم جایزه؟ ظاهر فقره اولا اینه که همه اینا جایزه، لولم یحمل علی الاولا، مگر اینکه شما این فقره دومو در کلام ابن جنید حمل بر فقره اول کنید، بگید الف لام الحارس الف لام عهده، یعنی باز منظور حارس ماشی و زرعه، نه حارس های دیگر. پس کلام ابن جنید این مقدار اجمال داره. و حکیل جواز ایزن ان شیخ، بفرمایید. نه دیگه این چه جدید، این خیمه نیست که انصافا. آره دیگه، شما اصلا که به کارخونه خیمه میگی؟
نه آدم، منظور این که چون احساس میکردم طبق بازه زمانی مطرح میشد گفتم
بابا. نه دیگه، من خیمه بهشون نمیگم، ولی خب همش جایز. طبق اون برداشتی که از کلام ابن جنید میشه کرد، یعنی کلام ابن جنید خیلی توسعه داد، خیلی توسعه داد. علاوه بر ماشیه و زر، حائط، بستان شامل هر حارسی میشه، اگر جمله دومش رو بگیریم. اما خب جمله اولش خیلی توسعه نداره و سازگار نیست. حکیل جواز ایزن و جواز غیر کلب سید از این سگ‌های نگهبان، بقیه نگهبان‌ها حکایت شده از شیخ و قاضی فی کتاب الاجاره، همون قاضی که یه جایی گفته بود منع کرده بود، تو کتاب اجاره گفته جایز. ان سلار، سلار هم عرضم که کراجکی، ایشون هم گفته جایزه، ایشون هم به هر حال هم دوره‌ای همون دوران شیخ طوسی اینا. و ابو صلاح ایشون هم عرضم که از تابعین شیخ، شاگرد شیخ هم اشتور، تا اونجا که بیادترم شاگرد شیخ هم بوده، شاگرد مفید سید مرتضی هم بوده. و ابن حمزه هم هاکذا، ایشون هم باز گفته که جایز. ابن حمزه یه مقدار از اون فقهای سختگیره ها، از اون فقهای سختگیر، خیلی هم اهل معنویت اینا، رضوان الله علیه، ایشون هم گفته جایز. اینا مقلدن دیگه. مقلده بون دست از فقها میگن بین شیخ طوسی تا ابن ادریس. یه ما فقهایی داریم بین شیخ طوسی و ابن ادریس که اینها خیلی تابع شیخ طوسی بودن، از فتاوای شیخ طوسی سخت عدول میکردن، شیخ طوسی رو نقد نمیکردن. چتر سنگین علمیت شیخ طوسی برای دست و بال اینا رو بسته بود. به اینا میگوییم مقلده. اصلا که خود عبدالصلاح ابن حمزه است، ابن زهره است، ابن براجه، اینا همشون اینطوری هم. ابن ادریس که اومد برای از بس بیپروا شیخ طوسی رو نقد کرد که شیخ طوسی، نقد شیخ طوسی رواج پیدا کرد، دوباره فقها افتادن به خط اجتهاد آزاد. ابن ادریس نوه دختری شیخ طوسی است و جوان مرگم شده، دارن 35 سال اینا از دنیا رفته. خب و اکثر المتأخرین کل علامه، متأخرین بیشترشون مثل علامه و ولده سعید، یعنی همون فخرالدین، فخرالدین معروف، و شهیدین که معروفن و المحقق، عرض کنم که و المحقق ثانی، همون محقق ثانی کرکیه، و ابن القطان، اگر اینو درست بگم، حالا شک دارم در تلفظ ایشون، قطانه قطانه، این درست خیلی شک دارم، فرصت نشد یه مراجعه کنم، قطان به نظرم میرسه. خب ایشون هم از شاگردای، اشتباه نکنم، با واسطه شهید است، اگر درست یادم باشه، بله شاگردای با واسطه شهید. و سیموری، سیموری هم از فقاست، الان حضور ذهن ندارم در موردشون چیزی بگم. و ابن فهد، ابن فهد همون برحال عارف معروف دیگه که برای تو مسائل عرفانی خیلی حرف نزده، ولی عرفا معتقدن مقامات معنوی خیلی بالایی داشته، جزو کمل سلاس بهش میگن. این کمل ها یکیشم ابن فهده. ابن فهد استاد استاد محقق ثانیه، محقق ثانی شاگرد علی ابن هلال جزائریه، ایشون هم شاگرد ابن فهده. ابن فهد کتاب معروفش المهذب البارع، تو فقه کتاب معروفش المهذب البارع، اون کتاب یه کتاب معنوی هم داره، خدا اسمش یادم رفت. و غیر هم متأخر المتأخرین. پس غالب متأخرین گفتن جایزه، ادا قلیلن وافق المحقق، مگر معدودی از فقها که مثل محقق اول گفتن جایز نیست. پس معلوم شد اگر دوستان نگاه بکنن این مسئله چند بار در طول تاریخش یه نوسان داشته. اون قدیم قدیمی ها گفتن جایز نیست، یه شکی ابن جنید وارد کرده، ولی خب برای غالبا گفتن جایز نیست. بعد شیخ طوسی حلش داده گفته جایزه، و این اومده محقق اون وسط یه شکی وارد کرده گفته جایز نیست، ولی باز برای بهش اعتنا نشده. سایرین طرف علامه رو گرفتن که شاگرد و خواهرزاده محقق بوده، محقق تنها مونده جلوی علامه، بیشتر حرف علامه رو گرفتن و گفتن جایزه، تا اینکه میرسیم به دوران این اواخر اخباریون و اوایل ظهور مجدد اصولیین که تقریبا میشه همون اواخر صفویه و افشاریه، تو اون زمان ها که اون زمان مجددن یک سری از فقها برگشتن و طرف محقق و گفتن جایز نیست، مثل فقیه سبزواری که معاصر فیض کاشانیه، تقی مجلسی پدر همین علامه مجلسی خودمون پدرشه، اینا ابتدا اواسط چیزن دیگه، صفویه میشن، مال شاه عباس هن دیگه، دوران شاه عباس هن. و تقی مجلسی و صاحب الحدائق که ایشون آخرای دیگه چیز میشه، اخباریون میشه، تقریبا میخوره به وحید بهبهانی، زمان نادرشاه بوده، شیخ یوسف، شیخ یوسف بهرانی. علامه طباطبایی، علامه طباطبایی منظور صاحب المیزان نیست، صاحب المیزان بعد شیخ انصاری به دنیا اومده جسارتا. علامه طباطبایی یعنی علامه طباطبایی دیگه معلومه، یعنی بحرالعلوم، استاد محمد مهدی بحرالعلوم که ایشون جزء کمل ثلاثه، جزء اون عرفای سگانه کامل، یکی هم ایشونه. علامه طباطبایی کتاب معروفی داره به اسم مصابیح، مصابیح الظلام، ایشون هم اونجا گفته که جایز نیست. ایشون شاگرد وحید بهبهانیه، صاحب حدائق معاصر بوده و با وحید بهبهانی همیشه جنگ و دعوا داشتن، این اخباری بود اون اصولی، هی با هم حضرت آقا اشاره میکنن فرمان شد آقا هست، میگه برای تو حوزه باید شخص آزاد باشه. اون بحث آزاد که آقا میگه صاحب حدائق و شیخ خسرو بهرانی رو مثال میزنه با وحید بهبهانی، اینان دیگه، اینا با هم اصلن. علامه طباطبایی شاگرد وحید بهبهانیه. فقیه اصلهی، بخشی مقدار دیدی شد اصلاحی میکنم، فقیه اصلهی که گفتیم اوزم اشاره کردم شیخ انصاری یکی از فقها رو در دست تو خدمتش باشه، اونم کاشف القتار است. خیلی کاشف القتار رو قبول داره، اصلا الفاظی که واسه ایشون بکنه ولی چیز دیگه است. خب میگه فقیه دوران خودش کاشف القتار رو خیلی قبول داره. کاشف القتار شاگرد دیگه وحیده، شاگرد دیگه وحیده، وحید خیلی شاگرد تربیت کرده. آنچه که بین کاشف القتار با علامه طباطبایی نقل شده حیرت انگیز ترین تواضع‌های فقها تاریخ فقاهت شیعه است که یک فقیه به فقیه دیگر اینقدر تواضع بکنه. دو تا فقیه هم شاگرد، تواضع شاگرد برای استاد عجیب نیست، اما تواضع دو نفر که هم شاگرد همن، جفتشون برای توی درس نشستند، یکی شده علامه طباطبایی یکی شده کاشف القتار، این خیلی عجیبه. کاشف القتار یک تواضعهایی داره واسه علامه طباطبایی در طول تاریخ که حیرت انگیزه، هیچ جای دیگه نقل نشده، خیلی عجیب. البته بقیه هم شاگردای وحید هم کم و بیش همینن، یعنی شاگردای وحید خیلی از هم شاگردیشون از علامه طباطبایی حساب می‌بردن، خیلی برایشون احترام قائل بودن، خیلی عجیبه. یا چیزایی تو تاریخ نوشتن عجیب، بگم وقت گرفته میشه. بفهم معروفه که و کاشف القتار نعلین های علامه طباطبایی با تحت الحنکش پاک میکرده. این بزرگواران دوباره برگشتن به حرف محقق و گفتن جایز نیست. و هو الافق بالعمومات المتقدمه المانعه اذ لم نجد مخصصا لها. شیخ اعظم میفرماید که به روایات هم که نگاه بکنیم فتوای مفید که دیگه صراحتا گفته منع جایز نیست، و اون قدیمی ها هم محدثین قدیمی و فقهای قدیمی هم ظاهر حرفاشون با فتوای محقق میخورد. میگه فهمت به روایات هم که نگاه بکنیم اون چیزی که از کلینی و صدوقین برداشت میشد و عرض کنیم که شیخ مفید اینا میگفتند، ابن زهرم گفتند، ابن براج هم گفت، عرض کنم که بعدها محقق هم گفت، بعدها سبزواری و تقیه مجلسی هم گفتند، این بیشتر با روایات سازگاره. نتیجه میگیریم که فروش سگ شکاری، سگ باغبان و سگ گله و امثال اینا معاملش جایز نیست. از لم نجد مخصص الله، ما باسه روایاتی که گفته بودن فقط سگ شکاری رو میشه معامله کرد و غیر سگ شکاری سخته، ما مخصصی پیدا نکردیم. ادا به جز یه روایتی که اون به نظر میرسه که مخصص میتونه باشه، وقت تمام شد متاسفانه، خیلی هم بد جایی تمام شد. ولی خب نمیشه شروع کرد، خیلی طولانیه، بماند انشاءالله فردا خدمت عزیزان هستیم. امری هست بفرمایید. من اینه توصیه میکنم حالات شاگردای وحید رو بخونید، خیلی خوبه. شاگردای وحید کلن چه کاشف القتار، چه خود علامه طباطبایی، چه سید علی طباطبایی صاحب ریاض، از اون بهتر میرزای قمی، اصلا که نراقی پدر، اینا رو بخونید. اینا به هر حال خیلی شاگردای مستقیم وحیدن و حکایات خیلی خوبی هم دارند. شاگردای اصلا اون یکی هم اون صاحب حاشیه هدایت المستشهدین چی بود؟ محمد تقی اصفهانی. اینا شاگردای مستقیم وحیدن که جوونیای وحید رو درک کردن اون زمانی که وحید مشغول مبارزه بود با اخباریین. یک سری شاگرد وحید داره که مال پیریای وحیده. وحید آخر عمری اجتهاد خودش از دست داد، پیری شد، قوه اجتهادش از دست داد، دیگه نمیتونست درس اینا بگه، یک برای تو خونش ظاهرن تبرکن و تیمونن از بابی که فعالیت علمیش تعطیل نشه، حالا از باب ثوابش، از بابی که بهره علمی زیادی هم نداشت، شروع کرد به شرح لمعه. شرح لمعه میگفت، که ثوابی برده باشه آخر عمر تو پیری، شاگردای شاگرداش چند نفری اون دوره آخر وحید که شرط لومه میگفته رو درک کردن، که اشتباه نکنم آسجاد عاملی شاگرد علامه طباطبایی درک کرده، عاشق محمد حسین اصفهانی صاحب فصول، برادر کوچکه محمد تقی صاحب ذات مستشدی داداش کوچکه اون درک کرده اشتباه نکنم پیری وحید رو، نراقی دوم صاحب جامع ساد معراج ساده نراقی پسر، ایشون هم اشتباه نکنم ایشون هم اون پیری وحید رو درک کرده. خب رفقا رو به خدا میسپارم در کنار حق باشید، التماس و دعا.